هوا و خاکی می تواند رشد کند، اما تا کنون در کمتر جای جهان اناری به خوشمزگی، شیرینی و خوشرنگی انار قندهار دیده شده است. انارهای قندهار بسیار درشت هستند و سنگینی بیشتر آنها به 1.5 کیلو می رسد. صابون اناری از آن اتفاقات قندهاری است که همه را متعجب می‌سازد. صنعتی و بهداشتی از پوست و دانه انار. بشنوید.
خب دوستان، سر می‌زنیم به یکی از کارخانه‌های صابون‌سازی در ولایت زیبای قندهار. آمدیم و آقا صاحبم با مشکل پیدا کرده.
خوش آمدیم.
سلام برسان. خوب هستیم. سلامتون خوب است. بخیر هستیم.
منتظر شما بودیم. خوشحال شدیم که بخیر رسیدیم.
جای نو چقدر مقبول ساختی؟ درخت ها، گلا.
شما زنده باشین.
مثل می صابون های انار قندهار بسیار هم تو خوش رنگ و زیباست.
خوش باشین. زنده باشین. تشکر. برای که بند
سر امانی است، مسئول امی کارخانه صابون سازی در ولایت قندهار. بفرمایید آقا صاحب که بره.
بفرمایید.
این فکر کنم امی کرچک است، درست نیست؟
آه که بخیر آمده یه روخن کشید.
بفرمایید. بله دوستان، و حالا ما آمدیم به کارخانه و آقا صاحبم در کنارم است. آقا صاحب، یک چیزی که همه اولین سوالی که به ذهن ما خلق شد، از این بر ما بگو که چی انگیزه باعث شد که خودت اقدام به همچو کاری بکنی؟
اول خوب برای شما بازم خوش آمدید میگیم که در کارخانه ما آمدین. ما اینجا همیشه کمبوتی های کاسی های زیاد را داشتیم در افغانستان، به نام بی سی وادا، به نام کسایی که جنگ گره خوش دارن و دوست دارن، یا تاریاک کشت میکنن، مواد مخدر می فروشن، این چیزها را ما را کمک مایی ساختن. ما گفتم یک ابتکار را کنیم که مردم دنیا هم ببینن که ما چنین اجناس را داریم و به درد مردم هم میخورن، و خود ما هم یک ابتکار کردیم. امی به حساب امی مطالعات را کردیم، گیاهی را که ما داشتیم و برای مردم های دیگه مثلا در کشورهای دیگه یافت نمیشدن، وار زیر مطالعه قرار دادیم، بالاخره تانستیم که از اون صابون جور کنیم و مقبولی را به دنیا معرفی کنیم که ما مقبولی را خوش داریم و صفایی را خوش داریم، و بالاخره بر از اون هم صادر کردیم.
دقیقاً لطفتان است آقا صاحب. فعلا در این بخش که هستیم برای ما بگوید که این بخش شامل کدام کارا در این بخش انجام میشه، صورت میگیره؟
قسمی که برش تمام شما معلوم است، صابون از روغن جور میشه. ما روغنای گیاهی را در صابون خود به کار میگیریم که یک گیاهی به حساب هستن که از ترخ است، پودینه است، مثلا گلگلاب است اینا، و این بخش از اجسام سخت ما روغنش میگیریم، مثلا از بادام، از هسته انار و از هسته انگور و اینا، این ماشین ما همی از اجسام سخت روغنش میگیریم. رو وقتی که روغن گرفته شد، باز روغن در صابون به کار میگیریم.
درست درست.
خسته انار است یا هسته انار ما به این قسم در آوردیم تا که این آماده از این شود که روغن از این گرفته شود. درست. اگر مثلا او چسب بر روی از این داشته باشد، باز روغن از این گرفته نمیشه.
به چه شکلی رقم آماده میشه؟ بخیر ایره... مثل گندم بریان شده.
چندین بار ایره شستیم، دوباره خشک کردیم و بالاخره آماده ازی ساختن تا که ماشین ازی از خود رد کنه و نچسبه در ماشین و روغن بته بر ما.
من اولین بار بود که با چشم خود دیدم، میگه از ریک روغن کشیدن همون تو میشه.
باز دوستا مزاق میکنن، میگه هر چیزی که نشان میده، میگه با قاسم نشان ندین که بازی روغنش هم میکشم. دیره داریم. بله شما زیده.
خب فکر میکنم این همون توفاله است که بیرون میشه زید، درست؟
بله، این توفاله را از انار و مثلا از بادام توفالهش که ما میگیریم، باز افرادی که فارم دارن، مثلا مواشی دارن، باز میبرن برای از اونا میتن حتی گفتن که برای گواه اگه داده شده بسیار مثلا شیرش بیشتر شده میره حتی اوجمش یا مثلا چاق شده میرن
درست همی کنجاره دیگه
کنجاره ازی بله همی کنجاره باز ما یعنی یه چیز ما این طور نیست که ما بیرون بندازیم ما که بادام میگیریم بادام شکسانده میشه پوستش میره خانوما میبره برای خود نان پخته میکنه توسط ازی یا بخاری خود گرم میکنن سرشان و این کنجاره که میمونه کنجاره مواشی از اینا میخورن
آقا صاحب در رابطه با این برام بگو که اینجا چند نوع صابون آماده میشه جور میشه در این کارخانه
ما 7 نوع صابون داریم که مشهورترین صابون ما صابون انار است از خاطر که قندار انار خوب دارن دیگه از خاطر انار ما بسیار مشهور است دیگه ما 7 نوع صابون داریم که صابون بادام است صابون زیره است صابون ما دو نوع گیاه داریم به نام ترخه یکی ترخه کویی است که ترخه زرد است یکی ترخه باقی است که اوسیاس از اوناس از پودینه است و این اجسام ما از الویرا هم تازه شروع کردیم که کشتش در افغانستان زیاد شده از الویرا هم داریم و انار هم داریم
بسیار خوب از خواص شون مگه برام بگین که اینا چی خواص داره
انار خواص های بسیار خوبی دارن مثلا اکثرا برای جلد چرب اینا استفاده میشه ویتامین هایی که در خود انار است یعنی برای جلد بسیار مفید است دیگه از او خاطر مردم بسیار ایره پسند کردن خصوصا خارجا این اجناس یعنی خسته انار هم ندارن روغن انار هم ندارن بازار روغن انار در خارج یعنی بسیار بلند است اونا عادی استفاده نمیتونن بکنن برای جلد خوشبختانه ما داریم اینجا ازشان صابون استفاده میکنم
بسیار خوب آقا صاحب اگر بر ما بگین که چند نفر اینجا فعلا مصروف است و کاروبار میکنه
متاسفانه با تبدیل نظام اینجا کارگر ما خصوصا بخش زنای ما کم شد و بازار خارجی که ما داشتیم اکنون بازارم رکود است یعنی نخواستن دوباره در نداریم فرمایش از اونا نداریم حال کارگرای ما تا حد کم شده و امید است انشالله سمپلا رو ما روان کردیم داینده دوباره خواد شروع شد
انشالله شاید شکوفایی و رونق بیشتر کاروبار شما هم هستیم آقاست بسیار زیاد خوش شدیم از این که دیدیم از این کارخانه و همچنان این که شما در کنارتان چند جوان دیگر هم تشویق کردین که کار بکنن و یک رزق حلال برای فامیلای خود ببرن خدا هم شما را اجر نصیب بکنه بخیر سلامت باشید
شما زنده و سلامت باشین که تولیدات داخلی کشورم شما به معرفی میگیرین و به مردم نشان میدین شما زنده و سلامت باشین
بخیر باشین قربانتان
انارها شکفتند زلال و سرخ چون عقیق دوباره در نگاه باغ تو را مرور می کنند هزارها شکوفه و تمام لحظه تو را ستاره در نگاه باغ پر از عبور می کنند انارها 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 صدا زنند عبور سرخ لحظه ها تو را دوباره در سکوت و انعکاس یک سکوت و بغض ترش و کال تو بلور سرخ لحظه ها شدند پاره در سکوت تو را مرور می کنند دوستان ارجمند در خدمت شما بودیم با سفر قندهاری دیگر تا سفر و چکر دیگر بدرود. سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع درههای عمیق و دامنهای سرسبز
ساعت 16 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاخره بعد از 40 روز از کشتار و قتل عام مردم بی‌دفاع غزه و دست رژیم صهیونیستی، سرانجام بامداد امروز قطعنامه‌ای درباره بحران غزه تصویب کرد که آنچه در آن تاکید شده است وقفه بشردوستانه و نه آتش بس فوری است. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک گزارش می‌دهد.
تصویب قطعنامه وقفه بشردوستانه و نه آتش بس کامل، آن هم بعد از 40 روز کشتار بیوقفه رژیم صهیونیستی در غزه و بعد از 4 قطعنامه بیفرجام شورای امنیت. قطعنامه‌ای که چین و روسیه آن را ضعیف می‌دانند.
شورای امنیت باید یک قطعنامه قوی‌تر از این رو و البته خیلی زودتر از امروز تصویب می‌کرد و به حملات اسرائیل به غیر نظامیان در غزه پایان می‌داد.
روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع داد چون معتقد است که باید در آن آتش بس کامل درخواست می‌شد.
باید قطعنامه‌ای تصویب می‌شد که در آن آتش بس کامل مورد تأکید قرار می‌گرفت. آمریکا دائم جلوی توقف حملات به غزه را گرفته. مایه شرمساریه که شورای امنیت چنین قطعنامه ضعیفی تصویب کرده.
آمریکا و انگلیس هم رأیشان با آن ممتنع بود چون این قطعنامه جنبش مقاومت حماس را محکوم نکرده است. بر اساس این قطعنامه باید حملات رژیم صهیونیستی به غزه برای کمک رسانی بشردوستانه به مردم متوقف شود. مخالفت با کوچ اجباری مردم غزه و همینطور محروم کردن آنان از خدمات اولیه از جمله آب، برق و سوخت در این قطعنامه شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، ضمن اینکه در آن آزادی فوری و بدون قید و شرط اسرای رژیم صهیونیستی هم درخواست شده. نماینده ناظر فلسطین در این جلسه از بی‌توجهی و تعلل شورای امنیت برای برقراری آتش بس در غزه در 40 روز گذشته انتقاد و تأکید کرد این قطعنامه نباید فقط روی کاغذ باقی بماند.
در غزه همچنان خونریزی، مرگ و ویرانی ادامه داره و هیچ چیز از حملات اسرائیل در امان نیست. نه کودکان، نه زنان، نه بیمارستان‌ها، و نه پناهگاه‌های سازمان ملل، و نه حتی کارمندان این سازمان. شورای امنیت باید خیلی زودتر از اینها برای برقراری آتش بس اقدام می‌کرد.
آژانس امداد و کار سازمان ملل که نزدیک به 800 هزار نفر از مردم بی‌خانمان شده غزه را در حدود 150 مرکز شلوغ و پر ازدحام خود پناه داده، اعلام کرده که تعداد کارمندان به قتل رسیده سازمان ملل در غزه و به دست ارتش رژیم صهیونیستی به 102 نفر رسیده و همکنون نزدیک به 30 کارمند دیگر سازمان ملل هم زخمی هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اما بعد از گذشت 40 روز از جنگ در غزه، رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود ادامه می دهد و علاوه بر شفاخانه ها، مساجد و مراکز سوخت غزه را نیز هدف قرار می دهد. تعداد مساجدی که در حملات هوایی رژیم اشغالگر به طور کامل تخریب شده به 74 مسجد رسیده و 162 مسجد هم به طور جزئی تخریب شده است. علاوه بر آن 3 کلیسا هم هدف قرار گرفته است. رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به بمباران ویرانگر باریکه غزه و هدف قرار دادن زنان، کودکان، جوانان و افراد مسن، همچنین حملات خود به شفاخانه ها، مساجد، کلیساها و مکاتب ادامه می دهد. خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگنده های رژیم صهیونیستی 2 مسجد را در خان یونس در جنوب باریکه غزه هدف قرار دادند. در بمباران رژیم صهیونیستی که یک پمپ بنزین محل اسکان آوارگان در باریکه غزه را هدف قرار داد، 9 نفر شهید و 10 تن زخمی شدند. نظامیان اشغالگر صهیونیستی بامداد امروز به شهرک دورا در جنوب غربی الخلیل در کرانه باختری اشغالی یورش بردند و 57 فلسطینی را پس از یورش و تفتیش منازل آنها توقیف کردند. در شهر اریحا نیز اشغالگران پس از هجوم به شهر برای 2 بار در عرض چند ساعت گذشته 2 شهروند فلسطینی را توقیف کردند. صهیونیست‌ها همچنین با حمله به شهر رام الله چند فلسطینی را در دو قریه شمال این شهر ربودند. اردوی رژیم صهیونیستی از کشته شدن دو نظامی خود و مجروح شدن شدید دو تن دیگر در نبردهای غزه خبر داد تا تعداد نظامیان به هلاکت رسیده این رژیم از آغاز نبرد طوفان الاقصی از 7 اکتبر تا کنون به 370 نظامی برسد. خالد ابو سمره از دکتران مجتمع پزشکی اشرفا هم اظهار کرد ذخیره آب مجتمع اشرفا تقریبا تمام شده است و ممکن است منجر به مرگ بیماران شود. در این گزارش آمده است 50 نظامی صهیونیست هم از آغاز عملیات زمینی در بارکه غزه به هلاکت رسیدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از بسدا در آمدن آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور بارکه غزه خبر دادند. در همین حال منابع خبری از عملیات شهادت طلبانه در نزدیکی قدس اشغالی و زخمی شدن دست کم 7 صهیونیست گزارش می‌دهند. 4 جوان فلسطینی صبح امروز به سوی شهرک نشینان صهیونیست و نظامیان اسرائیلی در ایست بازرسی میان قدس و بیت لحم فایر کردند. در این عملیات 6 اسرائیلی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. بر پایه این گزارش نظامیان صهیونیستی هم به سوی عاملان این عملیات فایر کردند که موجب شهادت 3 نفر از آنان شد. بر اساس این گزارش شمار زیادی از نظامیان صهیونیست در جستجوی 4 عامل این عملیات هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در صنعت نظامی به خودکفایی رسیده است و هیچ کشوری نمیتواند در ذهن خود جرأت تعرض به این سرزمین را بپروراند. سید ابراهیم رئیسی امروز در جمع مردم شهر کرد مرکز ولایت 4 بختیاری ایران قدرت ایران اسلامی را ناشی از همراهی و حضور همیشه در صحنه مردم اعلام کرد و افزود همراهی و حضور مردم به کارگزاران و مسئولان قدرت بخشیده و سبب شده است که در اعلام مواضع صریح جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه لکنت زبانی سخن بگوید. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که ایران قوی در مقابل نظام سلطه ایستاده است تصریح کرد. همچنان که وجود صنایع نظامی و نیروهای مسلح برای کشور قدرت آفرین است، قدرت اقتصادی، علم و فناوری و دانش، خون شهدا و نیز همراهی مردم برای کشورمان ایجاد قدرت و اقتدار می کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با ابراز تأسف نسبت به ظلمی که همینک در سرزمین های اشغالی در حق مردم بیگناه فلسطین از سوی نظام سلطه و رژیم صهیونیستی تحمیل شده است گفت این روزها همه مردم ایران، امت اسلامی و جامعه بشری غصه دار مردم فلسطین هستند و تمام بشریت با همه وجود از نظام سلطه، آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در غرب و اروپا اعلام نفرت و بیزاری می کنند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با سفیر روسیه در کابل بر لزوم بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران این کشور تأکید کرد. حامد کرزی در دیدار با دیمیتری جرنوف سفیر روسیه در کابل در مورد وضعیت کنونی افغانستان و ضرورت تفاهم ملی برای استقرار صلح و ثبات دائمی در این کشور تاکید کرد. بر اساس اطلاعیه دفتر مطبوعاتی کرزی و ضمن تشکر از کمک هزینه تحصیلی فدراسیون روسیه و افغانستان، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه را برای آینده روشن و توسعه این کشور حیاتی خواند. کرزی در حالی بار دیگر خواستار برخورداری زنان و دختران افغانستان از حق تحصیل شده است که بر اساس گزارش‌ها هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان امروز گزارش ارزیابی خود از وضعیت افغانستان را به شورای امنیت این سازمان ارائه می‌کند. بر اساس پیشنویس منتشر شده از این ارزیابی سنرلی اوغلو بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را و پایبندی کابل به تعهدات و وظایف بین‌المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت‌های کاری و تحصیلی زنان و دختران افغانستان را لغو کند. در این ارزیابی آمده است هر گونه ادغام رسمی مجدد افغانستان در نهادها و سیستم‌های جهانی مستلزم مشارکت و رهبری زنان در جامعه افغانستان است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. Thank you.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز رادیو دری شنونده برنامه کنکاش باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان و طی بیش از 2 سال گذشته، در کنار مسائل و نگرانی‌های متعددی که وجود داشته، وضعیت زنان و دختران، اعمال محدودیت‌ها بر آنان و محرومیت آنها از تحصیل و کار نگرانی‌های جدی را در پی داشته. محدودیت‌هایی که روز به روز بیشتر شده و نارضایتی شدید زنان را به عنوان نیمی از پیکر جامعه در قبال داشته است. وضعیت زنان به صورت عموم و از جمله وضعیت زنان در افغانستان معمولاً مورد مطالعه مؤسسات تحقیقاتی بین المللی قرار می‌گیرد، چنان که مؤسسه تحقیقاتی گالوب در نظرسنجی تازه خود میزان رضایتمندی زنان افغانستان از وضعیت زندگیشان را بسیار اندک خوانده، به گونه‌ای که در سال 2023 تنها 11% زنان افغانستان از وضعیت زندگی و آزادی‌های خود ابراز رضایت کردند و 89% از آنان به نوعی خود را در بند دانستند. در نظرسنجی سال گذشته این مؤسسه 29% از زنان افغانستان از وضعیت زندگی و آزادی‌های خود ابراز رضایت کرده بودند. به این ترتیب اکنون افغانستان کشوری است که زنان آن کمترین میزان رضایت را از وضعیت زندگی و آزادی‌های خود دارند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی وضعیت زنان در افغانستان، دلایل نارضایتی آنان از وضعیتشان و راهکارهای بهبود شرایط آنان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان گرامی افغان فاطمه احمدی و محمد جواد برهانی هم استفاده میکنیم. از خانم فاطمه احمدی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، ارزیابیش را از وضعیت زنان در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان پرسیدیم و اینکه این وضعیت از چه جنبه‌های قابل بررسی است.
درباره وضعیت زنان در افغانستان بعد از حکومت طالبان ما میتونیم در 4 زمینه اینو نگاه بکنیم. اول اینکه محرومیت زنان از حضورشون در عرصه‌های سیاسی، محدودیتشون در فعالیت‌های اجتماعی که سابقا در دانشگاه‌ها، در مکاتب، در گروه‌های اجتماعی داشتن و الان ندارن، و زمینه سوم در ادامه تحصیل هستش که الان دختران نمیتونن مثل سابق در مکاتب و دانشگاه‌ها حضور داشته باشن و درس بخونن، و در زمینه چهارم محدود کردن خانم‌ها در فعالیت‌های اقتصادی. در این 4 بُعد میتونیم بررسی کنیم وضعیت زنان رو در بعد از سقوط کابل. طبق آماری که هست، تا قبل از حکومت طالبان حداقل 100,000 دانشجوی دختر در دانشگاه افغانستان تحصیل می‌کردند، که الان فقط ما مسئله تحصیل رو نگاه کنیم، الان 100,000 دختر دیگه هیچ زمینه تحصیلی ندارن. و از این مسئله دوباره مسئله بعدی رو ببینیم، حضورشون در فعالیت‌های اجتماعی، که خانم‌هایی که در مؤسسات بین‌المللی، در گروه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی گسترده کوچکتر فعالیت داشتن، اینها همین خانم‌ها الان مجبور هستن که برای سوار شدن در اتوبوس یه سری قانون‌های رو رعایت کنن، مثلا صندلی جلو نشینن، صندلی‌های پشت سر بشینن که پشت سر آقایون بشینن، یا برای 70 کیلومتر چند کیلومتر مسافرت باید حتما محارمشون حضور داشته باشه. اینها فکر کنید که چقدر میتونه اثرات روانی داشته باشه، جدا از اینکه از استعدادها و توانایی‌هاشون اینا همه نادیده گرفته میشه. این تغییر وضعیت ناگهانی در طول 1 سال 2 سال چقدر میتونه بار روانی منفی و مخرب داشته باشه در طول زمان. و حداقل تا الان 20 دستور خاص و خیلی محکم از طرف طالبان برای زنان اعمال شده.
از محمد جواد برهانی، جامعه شناس افغان، هم پرسیدم دلایل نارضایتی زنان افغان از وضعیت زندگیشان چیست، مشکل در کجاست و جامعه جهانی چه اقداماتی میتواند در این زمینه انجام دهد.
در مورد اینکه زنان افغانستان از وضعیت موجود ناراضه و ناراحته و اینکه عوامل این چیه و مشکل اساسی چیه، میتوان گفت که مشکل اساسی در افغانستان اولا تنها متوجه زنان نیست و تنها متوجه اقلیت ها نیست، بلکه همه افغانستان مواجه با یک مشکل بسیار جدی هست که ناامنی یک ضلعی آن هست، فقر ضلع دیگری آن هست، فقدان آزادی و سرنوشتی نامشخص و اینکه مردم همه در یک وضعیت بسیار نابسامان به سر میبره و همه از وضعیت فعلی ناراحت و ناراض هستند. اما در این میان زنان و اقلیت ها نسبت به بقیه باشندگان افغانستان وضعیتش بدتره و این که مشکل اساسی چی هست و ریشه این مشکل چیه، میتوان گفت که یک مشکل مشکلی ایدولوژیک و این مشکل اساسی هست. یعنی اصلا آموزه های دینی طالبان و در اون فضایی که طالبان تحصیل کرده به اونها این گونه القا شده و این گونه آموزش داده شده که زنان یک موجودی برابر و مساوی با مردان نیستند، آنها دارای یک موقعیتی بسیار پایین اجتماعی هست و اونها مملوکی مردان هستند. مردان میتواند نسبت به سرنوشت اونها تصمیم بگیرد بدون اینکه خود اونها حق انتخاب و آزادی را داشته باشه و حق تحصیل را داشته باشه. و علاوه بر آن فرهنگ قبیله‌ای و روستایی عامل دیگری هست که باعث شده تا طالبان که از روستا و قبیله و از قریه برخواسته، اینا همون فرهنگ خود را نسبت به تمام افغانستان گسترش داده و با توجه به همون فرهنگ قبیله‌ای و روستایی با زنان عمل میکنه و رفتار میکنه. و اگر اینها میگه که یک مسئله داخلی هست و عنعنات ما مطابق همین چیزیه که ما سیاست گذاری کردیم، پلان گذاری کردیم و زنان را از مکتب و دانشگاه و کار باز داشتیم.
سازمان ها و نهادهای بین المللی که هر از گاهی گزارش هایی در مورد وضعیت زنان افغانستان منتشر می کنند، خودشان چه وظایفی در این زمینه دارند و آیا به وظایف خود برای تغییر رویه حکومت طالبان عمل کردند؟ پاسخ خانم احمدی را در این مورد بشنوید.
نهادهای بین المللی یک سری مؤسسات تحقیقاتی هستند که اینها بیشتر فقط دارن آمار می گیرن، گزارش وضعیت می کنن، ولی متاسفانه ما اقدام عملی نمی بینیم. اگر اقدام عملی از طرف این مؤسسات داشتیم، حتما یک نرخ، یک وضعیت، تغییر آمار در باره حضور دختران در مسئله اقتصادی، تحصیل، روابط اجتماعی، فعالیت اجتماعیشون ما داشتیم. مؤسسه تحقیقات گالوب در همین چند روز اخیر آماری در موردی که به شدت نگران کننده است، میزان رضایتمندی زنان افغانستان، رضایت از زندگی از 29% به 11% رسیده. این نرخ در حالی است که اون 29% جزء پایین‌ترین نرخ‌ها در بین کشورهای دیگه بوده و شما میتونید تصور کنید که فاجعه تا چقدر هست که از اون نرخ ما حتی پایین تر اومدیم. نهادهای بین المللی اگر واقعا این آمار و ارقامی که میدن و تحقیقاتی که میکنن اگر بخوان براش کاری بکنن، حداقلش این هستش که زمینه تحصیل و زمینه افزایش فعالیت اجتماعی در قالب گروه ها، نهادها رو در داخل خود افغانستان زمینه سازی بکنن. ولی اینا تا الان زمینه های تحصیل در خارج از کشور برای خانم‌های ما فراهم کردن که این اقدام عملی هست، ولی برای ما، برای داخل خود افغانستان چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ خروج نخبگان و متخصصان از کشور، متخصصان خانم، و این میتونه دوباره یه سری عوارض دیگه‌ای داشته باشه برای کشور ما.
با توجه به وضعیت موجود و دیدگاه‌ها و سیاست‌هایی که حکومت طالبان دارد، آیا مشکلات جامعه افغانستان و به ویژه زنان در کوتاه مدت حل خواهد شد و وضعیت تغییر خواهد کرد؟ پاسخ آقای برهانی را در این خصوص بشنوید.
به این آسانی اصلا نه در قبال زنان میتوان گفت که قابل حل، نه اقلیت ها، چون طالبان بر اساس تفکر و آموزه هایش اینها همین دیدگاه را داره و به این راحتی هرچند فشار زیاده هم آمده تا هنوز و اگر بیاید بیشتر از این هم اینا موضع خود را تغییر نمیدهد و بارها همه کارشناسان گفته و ما هم بارها عرض کردیم که طالبان اصلا تغییر نکرده و اینها در صدد اینه که افغانستان فقط افغان و پشتون باشه، بقیه اقوام را اینا تا هنوز نه سهم داده و نه دوست داره که اینها در افغانستان سهیم بشه و حکومت مشارکتی را هم اینها نمیپذیره، هرچند بارها مجامع جهانی از اینها خواسته هم نسبت به زنان هم اقلیت ها، اما اینها زیر بار نرفته و تا هنوز به رسمیت هم شناخته نشده و یک معضله برای تمام افغانستان. طالبان هم این را خوب میدونه، اما در عین حال ما میبینیم که طالبان به هیچ وجه کوتاه نیامده، نه در قبال زنان و نه در قبال اقلیت ها، با وجودی که بیش از 2 سال میگذره از حکومت اینها. از سوی دیگر مجامع جهانی هم خیلی جدی نیستند. اوکراین قضیه ای بود که روسیه را در اونجا درگیر کرد و توجه جهانی جلب شد به اوکراین و افغانستان از معرض توجه جهانی دور ماندند و در این اواخر ما شاهد این هستیم که با همون رویه قبلی و با همون سیاست گذاری که از قبل داشتن در قبال زنان و اقلیت ها همچنان ادامه می دهد.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه وضعیت زنان در افغانستان، دلایل نارضایتی آنان از وضعیتشان و راهکارهای بهبود شرایط برای زنان افغان است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخشی از اظهارات خانم عطیه مهربان، فعال حقوق بشر را بشنوید در رابطه با گزارش مؤسسه گالوب و میزان رضایتمندی زنان افغانستان از وضعیت و حقوقشان و اینکه چه اقداماتی می توانند برای بهبود وضعیت خود انجام دهند.
ما فکر می کنم که 11% که از وضعیت راضی هستند حتما خوب نظر به اینکه افغانستان، طبعا اکثریت زنان در افغانستان بیسواد هستند و عقیده سرسی با آموزش متاسفانه حتی در 20 سال گذشته نداشتند. شاید تعریف اونا از دسترسی به حقشان و تعریف اونا از حقشان فرق میکنه. ما خود ما از افغانستان هستیم و میفهمیم که زنای بسیار در افغانستان حتی لاتوکوب شدن و بخشی از حق شوهر بالای خودشان میدانند و فکر میکنند که یک مسئله بسیار طبیعی در یک زندگی زن شوهری است. به او دلیل من فکر میکنم که وقتی از چنین زنای سوال میشه که از زندگیشان راضی هستند یا نیستند، خب طبعا شاید به این مورد پاسخ مثبت میدن و میگن که اونا تا یک حدود دسترسی دارن به حقوقشان، در حالی که خب وضعیت عمومی نشان میده که زنها هیچ دسترسی به هیچ حقی در هیچ قالب در افغانستان ندارن. خب متاسفانه ما در شرایط قرار داریم که گزینه بسیار کم داریم، برای از این که خب در برابر زنان متاسفانه یک حکومت مشروع وجود نداره. من فکر میکنم که از جمله گزینه‌های بسیار محدودی که زنان در افغانستان دارن همی است که آموزش خصوصی را به صورت بسیار خصوصی در خانه ها داشته باشن، اگر بتانن که حلقات کتابخانی را برگزار کنند، بتانن کتاب ها را به هم دیگرشان انتقال بدن.
با وجود این که مقامات طالبان همواره از توجه به احقاق حقوق تمام اقشار جامعه سخن میگویند، عملکرد حکومت طالبان چگونه بوده که این میزان از نارضایتی زنان را از وضعیت زندگیشان در پی داشته است؟ بشنوید که خانم احمدی در این زمینه چه دیدگاهی دارد.
ما از این نظر میتونیم نگاه کنیم که سیاست طالبان به 3 گروه تقسیم میشه. در درجه اول روحانیت و گروه مذهبی و اون تفکر مذهبی که ساپورت میکنه، به اصطلاح مدیریت روحانی طالبان مشروعیت بخشی میکنه به سیاست های این گروه. و گروه دوم یک دیپلماسی عمومی داره طالبان که به عهده تکنوکرات هاست، که چهره های عمومی طالبان در عرصه بین الملل، در عرصه های سیاست خارجی اونو بر عهده دارن. گروه سومشون گروه حقانی هستش که منابع و نقاط کلیدی قدرت دستشونه. حالا اینو در مسئله زنان بخوایم اینها رو تحلیل بکنیم، این 3 گروه در ظاهر میگن ما نظراتمون با هم دیگه متفاوته، ولی ماحصل و چیزی که نتیجه داره نشون میده اینا همدیگه رو ساپورت میکنن. از مثلا یه سری دستورات، یه سری سیاست‌ها برای مسئله زنان در افغانستان پیاده سازی میکنن. روحانیت طالبان، مدیریت روحانی میاد اینو مشروعیت بخشی دینی میکنه. تکنوکرات‌ها و گروه حقانی اونو عملی سازی میکنن. اگر نهادهای بین‌المللی نظر محکومی چیزی داشته باشن اونو به راحتی نادیده میگیرن و نتیجهش چیزی میشه که الان داریم در وضعیت زنان افغانستان میبینیم. وضعیت زنان افغانستان در زمان حال به سمتی داره پیش میره که زنان خودشون طبق میل خودشون به خاطر حفظ امنیت جانی و روانی الزاماً و مجبورن به سمت نامرئی شدن دارن پیش میرن. وقتی یک زن نمیتونه در یک مکان عمومی در زیر سایه حکومت طالبان اونطور فعالیتی قبلا داشته، مثلا گروه بندهای اجتماعی داشتن، فعالیت های بیرون مللی داشتن، از ترس جان خودش رو خانه نشین میکنه. یعنی زنان خودشون به سمت نامرئی شدن میرن، دیده نمیشن و این میتونه کم کم به حد عمیق بشه که دیگه حتی اعتراضی نتونن داشته باشن، حتی نتونن صداشون رو به گوش جهانیان برسونن.
در صورتی که حکومت طالبان به این رویه خود ادامه دهد و زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه از حضور در اجتماع، کار و تحصیل محروم بمانند، چشمانداز آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ بشنوید که آقای برهانی در این خصوص چی نظری دارد.
حالا زنان قبل نیست، زنانی تحصیل کرده در افغانستان ما داریم و در طی 20 سال اینها تجربه کرده، زندگی آزادی داشته، تصمیم گیرنده بوده و دوش به دوش مردان پیش رفته. اما حالا ما شاهد این هستیم یک باره زنان خانه نشین شده. اینها پیامدهای بسیار ناگواری روحی و روانی و افسردگی داره و بسیار زنان دچار افسردگی شده. تحقیقات هم نشان داده که افسردگی زنان بیشتر شده و اینها با بیماری روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنه. مشکل دیگر اینه که این امر باعث میشه که کل کشور عقب بمانه. عقب ماندگی کشور یکی دیگر از پیامدهای محرومیت زنان در افغانستان و محرومیت اقلیت‌ها در افغانستان. و از آنجایی که زنان مربی فرزندان هست و نسل بعدی رو تربیت میکنه، وقتی اینها مشکلی روحی و روانی داشته، مشکلی افسردگی داشته باشه و بی‌سواد باشه، طبیعیه که فرزندان خوبی را و کارآمدی را هم نمیتواند تربیت کنه. و از سوی دیگر ما شاهد این خواهیم بود که بیشتر فقر و مشکلات دامنگیری مردم افغانستان خواهد شد و به خصوص خانواده هایی که نانآورشان زنان بودن، حالا اونا محرومی از کار شده. این باعث میشه که بر محرومیت افغانستان و مردم مظلوم افغانستان افزوده بشه و آینده ای را که ما تصور میکنیم با این وضعیت اگر پیش بره، یک آینده روشن در افغانستان نمیبینیم اگر طالبان تغییر ندهد خود را، که قرائن و شواهد چنین نشان میدهد که اینها در صدد تغییر خود نیستند. ما یک وضعیتی بسیار اسفباری برای آینده افغانستان به خصوص زنان و اقلیت‌ها تصور میکنیم.
زنان افغانستان چه اقداماتی میتوانند انجام دهند تا تأثیرات منفی محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان و به ویژه تأثیرات روحی و روانی این وضعیت در آنها کاهش پیدا کند؟ نظر خانم احمدی را در این مورد بشنوید.
در وضعیت و شرایطی که اکنون ما زنان افغانستان هستیم، از هیچ گونه تلاشی نباید دریغ بکنیم و فضای مجازی میتونه یکی از زمینه‌هایی باشه که ما اعتراضاتمون رو با قلم، با نوشتن تحلیل‌ها، با صحبت کردن برسونیم به گوش جهانیان و اینکه خودمون برای آگاهی بخشی خودمون به دنبال این باشیم که یاد بگیریم. اگر مکاتب، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های رسمی آموزشی به روی ما بسته، ما خودمون به طور مثال دانشگاه‌های مجازی آنلاین الان چند تا دانشگاه را افتاده. اینا میتونه بستر خوبی باشه به خاطر اینکه این شمع آموزش خاموش نشه کاملا و در حد یک نور خیلی کم رنگ اینو روشن نگه داریم تا بتونیم کم کم از جاهایی که یک روزنه‌هایی برای ما باز میشه و عقب بر نگردیم و این راه آموزش آگاهی رو ادامه بدیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق بی همتا، درود بر جویندگان راه کمال و سعادت. دوستان عزیز، امروز هم با شما همراه هستیم تا با سیره فردی و اجتماعی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شویم. در برنامه امروز از اهتمام پیامبر به مسئله آموزش و اهمیت علم و دانش نزد آن حضرت سخن می‌گوییم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید. دانش جایگاه ویژه‌ای در زندگی انسان دارد. او را توانا می‌کند و مانند ابزاری در جهت تأمین خواسته‌های او قرار می‌گیرد. امروزه اهمیت علم بر بشریت مخفی نیست. همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر کسب علم را افتخارآمیز می‌شمارند. اما بدون تردید دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسانها را به تعلیم و تعلم فراخوانده است. ده‌ها آیه در قرآن کریم و صدها حدیث در مجموعه ارزشمند سخنان پیامبر و اهل بیت ایشان در باب اهمیت علم و جایگاه آن آمده است. قرآن کریم بارها به برتری اهل علم و درجات آنها اشاره کرده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود نیز در عمل مسلمین را به آموختن علم تشویق می کرد. چنان که بعد از جنگ بدر هر یک از اسرا که می توانست به 10 تن از اهل مدینه نوشتن و سواد بیاموزد آزاد می شد. همچنین به تشویق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که زید بن ثابت زبان عبری یا سریانی یا هر دو را فرا گرفت. این تشویق و ترغیب سبب شد که دیگر یاران آن حضرت نیز به جستجوی علم روی آورند و با همت و سرعت بی‌نظیری به جستجوی دانش در نقاط مختلف جهان بپردازند. مسلمانان آثار علمی را هر کجا یافتند ترجمه کردند و به تحقیق پرداخته و از این راه علاوه بر این که حلقه ارتباطی میان تمدن‌های مختلف شدند، خود یکی از شکوهمندترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته می‌شود.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. أهمية علم، روايات داريم انسان با عالم و دانشمند رو خاک بشينه بهتر اني كه با آدم كه علم نداره رو فرش بشينه. اين يك عهدي در اسلام فارغ التحصيل نيست، اينم يه نكته ايه. ما در اسلام فارغ التحصيل نداريم. اگر فارغ التحصیل می داشتیم خدا به پیغمبرش نمی گفت وقال رب زدن علما. رب زدن علما یعنی پیغمبر تو فارغ التحصیل نیستی، بازم باید هی علم افزایی کنی. وقال رب زدن علما. علم به قدر ارزش داره که یک پیغمبری 100 سال می میره زنده میشه، بعد 100 سال یه چیز یاد میگیره. قصهش در قرآن اومده. یعنی یه پیغمبر 100 سال بمیره اولش یه چیز یاد گیره. این چیز تجربی، علم تجربی. علم‌های نظری کاربردش خیلی کمتر از علوم تجربیه. تجربه انسان با چشمش میبینه، با دستش لمس میکنه. خب حضرت موسی رفت پلو معلمش حضرت خضر، گفت هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اجازه میدی من عقبت راه بیفتم؟ که عقبت راه بیفتم یعنی تعلیم و تربیتم فقط سر کلاس و سالون و کنگره و کنفرانس و اینا نیست. حضرت خضر شد معلم، حضرت موسی پیغمبر شد شاگرد. شاگرد گفت هل یعنی اجازه میدی، یعنی شاگرد با اجازه وارد کلاس بشه، با اجازه خدمت استاد بشینه. اتبعک تابع تو باشم یعنی من دنبال رو نمیخوام، در مقابلت رقیب شما نیستم، من شاگرد شما. تو علمنه نمیخوام مزاحم بشم، میخوام چیز یاد گیرم. مما علمت، از چیزی که خدا به تو داده رشد، یه چیزی یاد میده که رشدش بشه. گاهی وقتا یه اطلاعاتیه دونستنش واجبه، لازمه برای زندگی. مثلا در اسلام گفته حتما شنا رو یاد بچه ها بدید. شنا لازمه هم برای نجات خودش هم نجات دیگران. تیراندازی، انواع آموزش های رزمی رو یاد بدید، چون انسان گاهی بهش حمله میشه، به خودش، ناموسش، کشورش، وطنش، باید بتونه از خودش دفاع کنه. تیراندازی، شنا، قرآن یاد بچه ها بدید. حدیث داریم پدر و مادرها خدمتی که بچه‌شون میکنن همش کفش و کلاش نیست، او هم هست، اما بالاتر از کفش و کلا اینه که شبا دیگه طولانی میشه، شبی 5 دقیقه برای اسلام بذارید، قرآن تو همه خونه هست، باز کنید، پدر، مادر، خواهر، برادر، داداش، 2-3 آیه بخونید، با کلمات قرآن آشنا شید، تا بعد با ترجمه، تا بعد با تفسیر، تا بعد با تعویل. یه علم مفیده که پیغمبرم با شاگردی کنه، موسی هم با شاگردی کنه. یه علم مضر، میگه علم داریم ضرر ده. بله قرآن میگه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. آیه به قرآنه، میگه یتعلمون، میرسه کلاس، میرسه دانشگاه، اما اونی که یاد میگیره ضرر داره برش. خواهی بمبایی که میزدن، مواد شیمیایی، انواع مواد مخدر، اینا همه علمه، منتخب جوانا رو نابود میکنه.
الفكر يا انسان لو اطلقته متاملا في قدره الرحمن لخضعت اجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصتی برای تشویق مسلمانان به فراگیری دانش بهره می جست. در حکایتی آمده است که آن حضرت روزی وارد مسجد مدینه شد و چشمش به دو گروه افتاد که هر کدام سرگرم انجام کاری بودند. یک دسته در حال عبادت و ذکر و دعا بودند و گروه دیگر سرگرم مذاکره علمی و یاد دادن و آموختن علم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد. آنگاه به کسانی که همراهش بودند فرمود: هر دو گروه کار نیک می کنند و بر راه خیر و سعادتند، ولی من برای تعلیم و آگاه کردن فرستاده شدم. سپس آن حضرت به طرف همان دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست. همچنین در حکایت دیگر می‌خوانیم که مردی از انصار نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، فرض کنیم کسی از دنیا رفته و باید بدن او تشییع و دفن شود و همزمان مجلسی علمی هم هست که از شرکت در آن بهره‌مند می شویم. اگر ما در هر کدام از این دو کار شرکت کنیم، از دیگری باز می مانیم. تو کدام یک را بیشتر دوست می داری تا من در آن شرکت کنم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر افراد دیگری هستند که به کار جنازه برسند، در مجلس علم شرکت کن. مگر نمی دانی که به وسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله علم است که عبادت خدا صورت می گیرد. خیر دنیا و آخرت با علم همراه است، همان گونه که شر دنیا و آخرت با جهل همراه است. غیر از آشنایی با قرآن و معارف و احکام دینی، بعدها تمام علوم دیگر به سبب ضرورت‌هایی که پدید آمد مورد توجه مسلمین قرار گرفت. به ویژه عده‌ای از مسلمانان به فراگیری علم طب روی آوردند. تدریجاً یادگیری هر علمی که برای اصلاح امور زندگی مردم لازم بود و کمبود آن سبب بروز مشکلاتی در جامعه می شد مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که هیچ دین و پیامبری به اندازه دین اسلام و رسول گرامیش صلی الله علیه و آله و سلم از مقام دانش ستایش نکرده است. در این باره رهنمودها و روایتهای بسیاری از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. آن حضرت می فرماید: کسی که در راهی رود تا در آن دانشی بجوید، خداوند او را براهی به سوی بهشت میبرد و همانا فرشتگان با خرسندی بالهای خیش را برای طالب علم فرو مینهند و اهل آسمان و زمین برای طالب علم آمرزش میطلبند. همچنین آن حضرت میفرماید: برتری عالم بر عابد همانند برتری ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. همانا دانشمندان وارثان پیامبرانند. هیچ مؤمنی نیست که یک ساعت نزد عالم بنشیند مگر آنکه خدای عزوجل با او ندا می کند که در کنار دوست من نشستی. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود. بسیار سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان، از اینکه با بنده همراه بودید در برنامه گنج سعادت. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی رو میبینم که آمده هستن این برنامه رو تقدیم میکنن به شما به مدت 70 دقیقه.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
سر راه تو نشستن گذر از تو، راضی شده چشمم به همین یک نظر از تو. آنقدر نشینم به هوایت که بیایی، یا این که بیاید به نسیمی خبر از تو. بنام او که همیشه گرفتار کمند لطفش هستیم، خدای خوب و مهربان ما. با تو جوان موفق سلام، با تو جوانی که فکر میکنی موفق نیستی هم سلام، با تو جوانی که به مرحله بعدی صعود کردی سلام، با تو جوانی که از مرحله بعدی باز ماندی هم سلام. به همه سلام، به همه شما خوبان شنونده. قانون اول موفقیت است که شکست‌های زندگی بخشی از موفقیت هستند. این دفعه صعود نکردی، دفعه بعد صعود می‌کنی. این جمله را خواستیم دمی اول بگوییم. خوش آمدین همگی. اینجا پنجره های دوستی به هوای خوش صمیمیت و یک رنگی باز میشه. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان و خصوص همکاران خوب گزارشگرمان تشکر میکنیم که امروز هم حضور گرم و صمیمی شما را در روی موج جوانی حس میکنیم.